ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دفتر ریاست جمهوری ایران میگوید همراهی محمود احمدی نژاد با مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست. روزنامه بهار میگوید بیمارستان‌های دولتی با کمبود آنتی بیوتیک مواجه هستند. و نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد در مورد مسلح کردن مخالفان حکومت بشار اسد هنوز تصمیمی گرفته نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست. قبلا سخنگوی شورای نگهبان و همچنین بیش از 150 نماینده مجلس این اقدام محمود احمدی نژاد را مصداق تخلف انتخاباتی دانسته بودند. روزنامه بهار روز دوشنبه از کمبود آنتیبیوتیک در بیمارستان‌های دولتی خبر داد و نوشت زنجیره مشکلات ناشی از کمبود داروهای بیهوشی به آنتیبیوتیک‌ها هم رسیده است. به نوشته این روزنامه، امیرعلی سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران گفت که کمبود داروهای وارداتی آنتیبیوتیک ناشی از مشکلات ارزی، معلوم نبودن نرخ ارز دارو، تحریم‌های نانوشته و سوء مدیریت هاست. او با اشاره به اینکه کمبود آنتیبیوتیک‌ها به طور مستقیم با جان بیماران ارتباط دارد، خواستار یافتن هرچه سریع‌تر راهکارهای مناسب در این مورد شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت که درباره مسلح کردن مخالفان دولت سوریه تصمیم گیری نکرده است، اما می تواند اقدامات بیشتری در مورد آنچه همکاری فنی و سایر کمک ها نامید انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون که پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن سخن می گفت، افزود کمک به مخالفان مانع از رشد تندروها در سوریه شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که حکومت اسد از هیچ رویکردی علیه مردم سوریه فروگذار نمی کند و خواستار اتخاذ موضع واحد و مشخص جامعه جهانی و کشورهای خاورمیانه در قبال حکومت او شد. مقام‌های بنگلادش روز دوشنبه اعلام کردند که کار جستجو برای نجات بازماندگان و بیرون آوردن کشته شدگان حادثه ریزش یک ساختمان 8 طبقه در حومه پایتخت این کشور به پایان رسیده و به پایان خود نزدیک می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته این مقام‌ها تعداد کشته شدگان این حادثه که حدود 3 هفته پیش روی داد به 1130 تن رسیده است. حدود 2500 تن هم توسط گروه‌های امدادرسان از زیر آوار نجات یافتند. در این ساختمان 8 طبقه 5 کارگاه برای شرکت‌های غربی پوشاک تولید می‌کردند. روزنامه جهان صنعت در گزارشی که با اشاره به آنچه ادعای ریشه‌کنی بیکاری در ایران نامید نوشت، 3 میلیون بیکار میراث دولت محمود احمدی نژاد برای دولت آینده خواهد بود. به گزارش این روزنامه، ریشه‌کن کردن بیکاری یکی از بزرگترین و در عین حال مهمترین وعده‌هایی بود که داده شد و در سفرهای استانی هیئت دولت نیز به دفعات مطرح شد، اما سیاست‌های اشتغالزایی چنگی به دل نزد. جهان صنعت با اشاره به بنگاه‌های زود بازده نوشت حدود 28000 میلیارد تومان تسهیلات به 100000 طرح اشتغالزایی کوچک پرداخت شد، اما بیش از 60% هدف زود بازده‌ها محقق نشده است و این در حالی است که محمود احمدی نژاد دولت خود را یکی از موفق ترین دولت ها در این زمینه می داند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می کنم تا ثانیه های دیگر شنونده ویژه برنامه کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند برنامه‌های دیگر کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره از بین رفتن کشمکش‌های طولانی میان کارگران و کارفرمایان اختصاص دارد. پیش از آن اخبار را از همکارم می‌شنوید، نوشین سید حسینی.
یک عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی کارگران و استادیاران ساختمانی استان تهران اعلام کرد که حدود 400 کارگر ساختمانی در تهران پارس شهر تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد باقری گفت این کارگران به عدم رسیدگی به مشکلات بیمه‌ای و نبودن یک چارچوب مشخص برای پرداخت دستمزدشان و عدم رسیدگی نهادهای دولتی به خواسته هایشان معترض بودند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که رانندگان تاکسی شهر سنندج روز شنبه به مدت 2 ساعت دست به اعتصاب زدند و در مقابل تاکسیرانی تجمع کردند. بر اساس این گزارش، رانندگان تاکسی خواستار تعیین نرخ کرایه تاکسی متناسب با نرخ تورم و گرانی، کاهش قیمت سوخت و بازگشت یارانه قطعات مصرفی بودند. سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران با استناد به آمار رسمی مربوط به نرخ تورم و نیز افزایش قیمت‌ها نوشت حاکمان اراده و دستورالعمل مشخصی برای کنترل و مهار تورم و گرانی‌های روزافزون ندارند و جلسات و تبلیغات برای مبارزه با گرانی و یا ثبات قیمت‌ها عوام فریبی بیش نیست. به نوشته سایت اتحاد، این تشکل کارگری بر لزوم افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم واقعی موجود تاکید کرد و نوشت وضعیت حاضر طبقه کارگر را در یک بعد وسیع اجتماعی به اعتراض و تقابل با وضعیت موجود خواهد کشاند. بیش از 150 کارگر شرکت پیمانکاری خانگل وابسته به کارخانه ذوب‌آهن فولاد زاگرس در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق خود در مقابل فرمانداری شهر قروه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا امامی، مدیرعامل شرکت پیمانکاری خانگل، معوقات حقوقی این کارگران را 1.5 ماه ذکر کرد. قانون مدافعان حقوق کارگر در مورد انتخابات پیشروی ریاست جمهوری نوشت ما به دنبال نامزدی هستیم که مدافع خصوصی سازی، حذف یارانه ها و واردات بی‌رویه نباشد. کاندیدای مورد نظر این تشکل کارگری باید قراردادهای موقت و سفیدانزا را برچیند، دو لایحه تغییر قانون کار و تأمین اجتماعی را غیرقانونی بداند و در برنامه دولت خود آزادی تشکل‌های کارگری را بگنجاند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیا در ایران شاهد پایان اختلافات و تضاد کارگران و کارفرمایان هستیم؟ نظر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران چنین است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او هنگام دفاع از اسدالله عباسی، وزیر پیشنهادی خود برای تصدی سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس که البته رأی هم آورد گفت با ایجاد همگرایی و همدلی میان کارگر و کارفرما توانسته ایم کشمکش های طولانی میان این دو قشر را به صفر برسانیم و یا تعطیل کنیم. به گفته رئیس جمهوری اسلامی ایران، در شورای عالی کار برای حقوق سالانه و موضوعات کارگری اقدامات بسیاری انجام شده است. این در حالی است که بسیاری از تشکل‌های کارگری به تصمیم شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد 487 هزار تومانی برای هر ماه در سال جاری اعتراض کردند. اما در زمینه سخنان محمود احمدی نژاد، محمد پور عبدالله، فعال دانشجویی که پیگیر مسائل کارگری است، عقیده دارد
این تضاد نه تنها کمتر نشده، بیشتر شده، برای اینکه نه تنها تضادهای ساختاری یک جامعه سرمایه‌داری وجود داره، نه تنها تضادهایی که تو ایران تاریخاً در دوران ایران صنعتی مدرن وجود داشته، بلکه شرایط سیاسی ویژه‌ای که الان به وجود اومده، مسئله تحریم‌ها و غیره، باعث شده که ستم مزارعی بر کارگران ایجاد بشه. یعنی شرایط اقتصادی ویژه وقتی مثلا یک کارخونه تعطیل میشه، درست سرمایه‌دار آسیب می‌بینه، ولی خب کارگر به مراتب بیشتر آسیب می‌بینه و این مسئله در واقع به درد و رنج اون کارگر خیلی خیلی بیشتر اضافه می‌کنه.
پیش از این نیز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در فروردین سال 86 گفت در اسلام رابطه کارگر و کارفرما رابطه دو دشمن نیست، رابطه دو تا همکار است. پایان نقل قول. از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره این گونه اظهار نظرها در ایران می‌پرسم. آقای کوهستانی نژاد با اشاره به آنچه وجود تضاد بین کارگر و کارفرما در نظام سرمایه‌داری می‌نامد و همچنین با توجه به شرایط ایران و شماری از کشورهای جهان اضافه می‌کند
تو کشور ما این طنزه، اگه اونجا واقعا یه واقعیت و شرایط اجتماعی در امکان این هست که جنبش کارگری دخالت بکنه تو سیاست هست. تو کشور ما طنزه، یعنی ما هر چیزی تو غرب میشه میخوایم ازش استفاده بکنیم، تو کشور خودمونم بگیم هستش و میشه و امکان داره، ولی جامعه کارگری ما به رسمیت نمیشناسه نه تنها حکومت رو، بلکه کسانی که طرف حکومت به عنوان نهادهاشون دارن این حرفا رو میزنن.
اما صرف نظر از این صحبت ها، میتوان به گزارش ها و اخبار سایت ها و خبرگزاری های رسمی در ایران نگاهی انداخت و دید آیا همه چیز در امن و امان است؟ پاسخ میتواند منفی باشد، زیرا روز یا هفته ای نیست که شاهد اعتراض های صنفی کارگری در مورد پرداخت نشدن حقوق چند ماهه، اخراج ها و تعطیلی کارخانه ها نباشیم. در این حال نیم نگاهی به خارج از مرزهای ایران و سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد میتواند به نوعی ناقض سخنان مقام های جمهوری اسلامی ایران باشد، چرا که بر اساس گزارش ها این سازمان در سالهای گذشته از رعایت نشدن حقوق کارگران در زمینه های مختلف انتقاد کرده است. مهدی کوهستانی نژاد درباره نقش سازمان بین المللی کار در ارتباط با روابط کارگران و کارفرمایان میگوید:
سازمان جهانی کار در مجموع یک فرومیه برای دور و هم آوردن و از تجربیات همدیگه استفاده کردن، قوانین بهتر کردن در رابطه با نیرو کار. یعنی اینا باید این قوانین بین‌المللی رو داشته باشن که بتونن کمک بکنن تو یک کشورهایی رو بهشون فشار بیارن بپذیرن، یک کشورهایی که خیلی تون میرن بعد کندش کنن. یعنی یکی از مشکلاتی که تو خود سازمان جهانی کار ما میبینی، یعنی اگه نگاه بکنید به سالنامه‌شون، خیلیش در رابطه با آمریکا و چینه. یعنی این دو تا کشور به عنوان قدرت اقتصادی توش بسیار مشکلات کارگری و اینا داره و اینا در سطح بین‌المللی اینو میدونن، نه تنها بهش واقفن بلکه اونو به وجود آوردن که از طریق قانون بتونن این شرایط رو بهترش بکنن.
به جز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، اظهار نظرهای مشابهی از سوی تعدادی از مسئولان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده توسط جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است. برای مثال به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و عضو سابق شورای عالی کار در آستانه روز جهانی کارگر سال جاری گفت: باید باور کنیم دوران تقابل کارگر و کارفرما به پایان رسیده و باید همکاری این دو قشر با هم تقویت شود. او راه بیرون رفتن از فشارهای اقتصادی فعلی را تعامل کارفرما و کارگر دانست و گفت: کارگر باید باور کند تا کارآفرین نباشد کاری از پیش نخواهد برد و کارآفرین نیز باید بداند بدون همکاری نیروی کار در تحقق اهدافش ناموفق خواهد ماند و به تولید نمیرسد. اما به رغم این گونه موضع‌گیری ها و سخنان، آقای پور عبدالله میگوید:
الان نه تنها تشکل‌های مستقل کارگری تحت فشار و ضغط هستند از وضعیت ناراضی‌اند، بلکه حتی تشکل‌های رسمی کارگر هم این حرف را نمی‌پذیرند. یعنی مثلا محجوب در خانه کارگر یا مثلا وبسایت ایلنا را اگه مراجعه کنید، مشخصه که اونها حتی چنین چیزی را نمی‌پذیرند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه به ما میگوید:
سال 57 که خمینی وارد شد با شعار که تکیه داشت بر مستضعفین کوخنشینان، که در حقیقت همون قشر کارگری و تویدست و فرودست جامعه بود، به نام آنها به حکومت خود وجاهت بخشید. امروز 35 سال است که از حکومت این آقایان میگذرد، اما ما در مجلس حتی در شوراهای شهرها نمایندهی که نمایندهی کارگر باشد نداریم، حتی نمایندهی ظاهری به ندرت داریم، در حالی که این کارگران هستند که چرخ جامعه را میچرخانند.
پیش از به پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته این قانون، حقوق بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است خواهد بود. شما می توانید درباره مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز، همه و همه برای شما در رادیو فردا.
همه همو میبینیم
اینجا، دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه،
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 23:30 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب بر شما همراهان رادیو فردا خوش. دعوت میکنم که شنونده سرخط چند خبر مهم ایران و جهان باشید. محمد رضا رحیمی و علی اکبر جوانفکر از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری انصراف دادند. علی اکبر جوانفکر اعلام کرد بنا به تشخیص محمود احمدی نژاد و به نفع اسفندیار رحیم مشایی از نامزدی کنارگیری میکند. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع حضور رئیس جمهوری در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را اقدامی مجرمانه دانسته است. دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرد همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن گفت درباره مسلح کردن مخالفان دولت سوریه تصمیم گیری نکرده است. یک دادگاه در شهر لاگوس در نیجریه عظیم آقاجانی شهروند ایرانی متهم به قاچاق سلاح را به 5 سال زندان محکوم کرد. عظیم آقاجانی و همکار نیجریه او 3 سال پیش پس از کشف 13 کانتینر حاوی سلاح در بندر لاگوس دستگیر شدند. روزنامه بهار از کمبود آنتی بیوتیک در بیمارستان‌های دولتی خبر داد و نوشت زنجیره مشکلات ناشی از داروهای بیهوشی به آنتی بیوتیک‌ها هم رسیده است. تعداد کشته شدگان ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه پایتخت بنگلادش به حدود 1130 تن رسید. 203 تن از نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند. غلامعلی حداد عادل یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از احتمال کنارگیری نامزدهای اصولگرا به نفع سعید جلیلی خبر داد.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
کک جان خوب میخوانی، بیکران وحشت انگیزیست، خاموش خاکستری هم بارد و بارد، وین سکوت پیر ساکت نیست، هیچ پیغامی نمی آورد، هیچ پیغامی نمی آورد. پشت ناپیدایی آن دورها شاید گرمی و نور و نوا باشد، بال گرم آشنا باشد. من این آواز پاکت را در این غمگین خراب آباد، چو بوی بالهای سوختت پرواز خواهم داد، چو بوی بالهای سوختت پرواز خواهم داد.
تازه ها از رادیو فردا.
فیلمساز آمریکایی برنده 3 جایزه اسکار در جشنواره امسال فیلم کارلو ویواری، جایزه گوی بلورین یک عمر دستاورد هنری را دریافت می‌کند. برگزار کنندگان جشنواره کارلو ویواری قرار است در 48مین دوره این جشنواره از الیور استون، کارگردان مطرح سینما، تقدیر کنند. این جشنواره همچنین تعدادی از آثار الیور استون را نمایش می‌دهد که نسخه جدید از فیلم اسکندر و 2 اپیزود از سریال مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده از جمله این آثار هستند. الیور استون 66 ساله تاکنون برای 2 فیلم جوخه و متولد 4 ژوئیه برنده جایزه اسکار بهترین کارگردانی شده و با قطار سری و سیر نیمه شب ساخته آلن پارکر اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرده است. جشنواره فیلم کارلو ویواری امسال از 28 ژوئن تا 6 ژوئیه در جمهوری چک برگزار می شود و ریاست هیئت داوران آن را آگنیشکا هولاند، کارگردان لهستانی، بر عهده دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Yeah. چه میتوانیم غم از دلها براندازیم براندازیم. ما دل شدگان خاص رو به شیرین پراییم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم. صد شور نهان با ما تا با تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان با ما.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
کین ابر را برام بویی بیار و از دست و دل، از دست و دل شده استم، دستی بری دلم نه، دستی بری دلم نه.
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشا که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتیم چی کار با تون میکنم.
Mansur Rasul Darabegu,
شور و سودا را بگو مستم سلامت می کنم
شنونده ی رادیو فردا هستید.
Oh. I'm not afraid.